دوستان گرامی، برنامه روزنه هم اکنون آماده پخش هست، با هم میشنویم.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم و ما در برنامه امروز موضوع مؤلفه های اقتدار منطقه‌ای و سیاست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را پیگیری میکنیم. امنیت برای هر کشوری در سطح نظام بین‌المللی دارای دو بُعد داخلی و خارجی است که لزوماً این دو حوزه از یکدیگر جدا نیستند و در بسیاری از موردها با یکدیگر پیوندهای مستقیم و عمیقی دارند. غرب آسیا را نیز باید از جمله مناطق دانست که رویکردهای امنیتی در آن از هر دو جنبه از اهمیت قابل ملاحظه برخوردار است. غرب آسیا به دلیل ویژگی‌های ژئوپلیتیکی و منابع‌های سرشار نفت همواره مورد طمع و چشم داشت قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است و به همین علت آنها نقش چشمگیر و مؤثری در بروز تهدیدهای امنیتی دارند. در واقع بسیاری از تهدیدهای امنیتی در این بخش از جغرافیای آسیا ریشه در مداخلات بیگانگان داشته و دارد. شکل گیری و فعالیت گسترده گروه‌های تروریستی که در یک دهه اخیر بسیاری از کشورهای منطقه را تا مرز تجزیه و فروپاشی کامل کشانید و غرب آسیا را در آتش خشونت و جنگ‌های داخلی گرفتار کرد، نتیجه دخالت و حمایت قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است. این روندها نشان می‌دهد که کشورهای این منطقه علاوه بر عامل‌های درونی در محیط پیرامونی خود نیز با تهدیدهای جدی روبرو هستند و قدرت‌های سلطه‌گر با ایجاد بحران و ناامنی به این تهدیدها دامن می‌زنند. سیاست‌های یاد شده مخرب مداخله آشکار را در سطح منطقه نشان می‌دهد و در طول چند سال گذشته سبب گردیده است که بحران‌های منطقه‌ای به طور قابل توجهی رشد یابد. رشد بحران‌ها و شدت‌یابی اختلافات و ضعف‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی به ویژه در کشورهای بحران‌خیز در سطح منطقه نظیر لیبی، نیجریا، سومالی، افغانستان، عراق و سوریه و پیدایش گروه‌های افراطی مانند بوکو حرام و القاعده و داعش و الشباب منجر شده است. در این میان جمهوری اسلامی ایران بنا به دلیل‌ها و شواهد فراوان و با توجه به نقش قدرت‌های مداخله‌گر در بحران‌سازی در منطقه، همواره با حضور و دخالت قدرت‌ها و بازیگران فرامنطقه‌ای در مسائل داخلی کشورهای منطقه مخالفت کرده است. تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که حضور نظامی قدرت‌های بزرگ در منطقه هیچگاه در جهت ایجاد امنیت نبوده و مداخلات غیرسازنده آنها این کشورها را با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو کرده است. البته مشخص است که غرب آسیا به عنوان منطقه استراتژیک با ذخیره‌های سرشار نفت و گاز همواره هدف طمع‌ها و خواسته‌های قدرت‌های بزرگ بوده است. از این رو این قدرت‌ها برای منافع غیرقانونی خود در پی ایجاد ساختار و به اصطلاح نظم منطقه‌ای به شکل دلخواه خود بودند. ایجاد پایگاه‌های نظامی در برخی از کشورهای منطقه از جمله اقدامات آنها برای نفوذ در منطقه است که خود تهدید جدی ارزیابی می شود. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که مقابله با تهدیدهای مشترک و ایجاد ثبات و امنیت پایدار در منطقه نیازمند در پیش گرفتن سیاست‌های دفاعی با مشارکت کشورهای منطقه و پیگیری نظم امنیتی آسیایی استوار بر پیوندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در آن منطقه است. برنامه روزانه را همچنان در خدمت شما دوستان شنونده ادامه می دهیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در فراز از بیاناتشان با تاکید بر اهداف راهبردی حضور جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای منطقه خاطر نشان کردند که ما نه زورگویی کردیم و نه دخالت در امور داخلی کشورها، کمک خواستند و ما هم کمک کردیم و این کمک را هم با انگیزه های منطقی و با محاسبات بسیار عاقلانه و نه از روی احساس انجام دادیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیاناتشان پیرامون مسائل امنیتی در مبارزه بر ضد تمع‌ورزی های قدرت‌های بیگانه چنین فرمودند:
دلم میخواد این نکته رو بهش درست توجه کنید. شما جوانان عزیز، کارهای آینده این کشور دست شما هست، اینا رو باید بهش توجه کنید. حالا بحث چالش ایران و آمریکا رو میذاریم کنار، در یک نگاه وسیع‌تر وضعیت آمریکا رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. در طول سالها هی داره کم میشه. آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناسای معتبر دنیا معتقدن که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه. قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم این است یک دولتی بتوانه خواسته خود و نظر خود و عقیده خود رو به اطراف بقبولانه و اونها رو اقناع کنه به نظر خود. این قدرت در آمریکا امروز رو به ضعف کامل و رو به فرسودگی کامله. در زمینه‌های مختلف حالا با او مخالفت میشه، در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم میگیره در دنیا با او مخالفت میشه. نه فقط مخالفت مردمی که اگر قرار باشه رأی گیری کنن از مردم، مردم هر کشوری سوال کنن نظرات منفی خواهند داد. حتی دولت‌ها هم که رو درواسی دارن با آمریکا با او مخالفت میکنن. چین مخالفت میکنه، اروپا مخالفت میکنه، روسیه مخالفت میکنه، هند مخالفت میکنه، آفریقا مخالفت میکنه، آمریکای لاتین مخالفت میکنه. قدرت نرم آمریکا رو به افول، رو به سقوطه. این رو من نمیگم، این جزء حرفایی است که جامعه شناسای مطرح دنیا امروز دارن این حرف رو میزنن. نه فقط خود آمریکا اقتدار معنویش و قدرت نرمش رو به افوله، بلکه حتی لیبرال دموکراسی را هم که پایه اساسی تمدن غربه اینا دارن بی‌آبرو کردن، بی‌آبرو میکنن. اینی که قرآن به ما امر میکند که اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، بایست حضور شما، وضعیت شما، حرکت شما جوری باشد که دشمن را دچار رعب کند. آمریکای دوران ریگان، آمریکای دوران بوش و آمریکای امروز هیچ فرقی نداره. دشمن متجاوز به طبع است. طبیعت جهانخواران تجاوز است، جلو آمدن است، تصرف است، پنجه انداختن است. سعیشون این بود که خلیج فارس رو برای جمهوری اسلامی ناامن کنن. این اهمیت امنیت خلیج فارس رو نشان میده. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ میکند، دشمن اگر نترسد تعرض میکند، اگر نترسد به خود جرأت میدهد که تجاوز بکند. ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم، اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را با استواری، با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های فولادین کند. دست برتر را داشته باشید. ملاک طرح او نبیهی عدو والله است. حضور جوانهای انقلابی موجب شد که دریا برای خود آنها ناامن شد. دریا برای خود آنها ناامن شد. به نابشون صدمه خورد، به بالگردشون صدمه خورد، به نفتکششون صدمه خورد. فهمیدن جمهوری اسلامی اون موجودی نیست که بتوانند با سرنوشت و هر گونه میخواهند بازی کنند. این اقتدار معنوی نظام جمهوری اسلامی است.
صدا منتقل میشه؟ بله آرام بخواه.
انشاءالله موفق باشید. خداوند متعال به شما کمک کنه و بتوانید مایه سربلندی کشورتون و نظام جمهوری اسلامی باشید. به همه کارکنان نابتون سلام من رو برسون.
در واقع ایران به عنوان کشور مستقل و تاثیرگذار در منطقه استراتژیک و بحرانخیز غرب آسیا همچنان که اشاره شد از ملاحظات امنیتی گوناگون و پردامنه‌ای برخوردار است. راهبرد اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بر دو مؤلفه ایجاد ثبات و آرامش استوار است و هر آن چه صلح، ثبات و آرامش را از کشورهای منطقه بگیرد از دید ایران تهدید ارزیابی می شود که باید با آن مقابله کرد. در این راستا جمهوری اسلامی ایران همواره با حضور و دخالت قدرت‌ها و بازیگران فرامنطقه‌ای در مسائل داخلی کشورهای منطقه و سببگاران آنها با یکدیگر مخالفت کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. راز تندرستی عنوان برنامه بعدی ماست. علاقه‌مندان به برنامه‌های پزشکی هم اکنون میتونن شنونده این برنامه باشند.
آه. بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان شنونده. راز تندرستی رو میشنوید با موضوع بررسی نوشیدنی های مؤثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن، از اظهارات و رهنمودهای جناب آقای دکتر سیاوش منصوری دکتر تغذیه هم بهره مند خواهیم شد. ممکن است انواع مختلفی از میکروب ها در هوا و محیط اطراف شما حضور داشته باشند، اما برخورداری از یک سیستم ایمنی قوی میتواند تضمین خوبی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری باشد. با این وجود تقویت سیستم ایمنی ممکن است به آن آسانی که تصور میکنید نباشد. اگر سیگار میکشید یا به میزان زیاد غذاهای کم ارزش مصرف میکنید، در واقع سیستم ایمنی بدن خود را در معرض خطر قرار می دهید. یک فرد بزرگسال باید بین 7 تا 9 ساعت خواب شبانه داشته باشد. با حفظ تناسب اندام خود و فعالیت بدنی به میزان کافی می توانید به تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری کمک کنید. استعمال دخانیات و مصرف نوشیدنی های الکلی می تواند تأثیر منفی بر سیستم ایمنی بدن انسان داشته باشد. ترک کامل سیگار و الکل بهترین گزینه است، اما اگر توانایی این کار را ندارید، کاهش مصرف به ویژه در فصل سرماخوردگی و آنفولانزا توصیه شده است. تمام میوه های خانوادگی مرکبات سرشار از ویتامین C هستند که این ماده مغذی میتواند به تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری یا مبارزه با بیماری کمک کند. با توجه به محتوای ویتامین C چشمگیر در میوه های خانواده مرکبات، شما می توانید هر کدام را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید. همچنین شما می توانید اندکی ماجراجو بوده و آب چند میوه را با هم ترکیب کنید. از جمله گزینه های خوب در این زمینه می توان به این موارد اشاره کرد: انواع مختلف پرتقال، انواع مختلف نارنگی، انواع مختلف لیمو و گریپ فروت. همان گونه که پیشتر اشاره شد، میوه های خانواده مرکبات سرشار از ویتامین های تقویت کننده سیستم ایمنی هستند. در این میان پرتقال یکی از محبوب ترین گزینه های خانواده مرکبات محسوب می شود. برای افزایش فواید آب پرتقال می توانید یک قاشق پودر زنجبیل به آن اضافه کنید. زنجبیل از خواص ضد التهاب برخوردار است. البته عطر و طعم قوی زنجبیل ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. در این شرایط برای بهبود مزه آب میوه خود می توانید یک قاشق چایخوری عسل به آن اضافه کنید. عسل نیز خود از خواص تقویت کننده سیستم ایمنی برخوردار است. پرتقال و هویج. بار دیگر پرتقال به واسطه محتوای مواد مغذی و عطر و طعم فوق‌العاده خود در این دستورالعمل قرار دارد. دلیل افزودن هویج محتوای ویتامین های A و B می باشد. زمانی که موضوع تقویت سیستم ایمنی مطرح می شود، ویتامین C تمام توجهات را به سوی خود جلب کرده و ویتامین B کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اما در صورت عدم مصرف ویتامین B و همچنین ویتامین های دیگر، نباید انتظار کاهش زمان مورد نیاز برای بهبودی بیماری را داشته باشید. آووکادو بیدلیل به عنوان یک ابر ماده غذایی شناخته نمی شود. این میوه سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی مختلف مورد نیاز بدن انسان است. همچنین آووکادو سرشار از چربی های سالم است. خب، صحبت های ارزشمند و تخصصی جناب آقای دکتر سیاوش منصوری رو به اتفاق میشنویم.
به هر حال سیستم ایمنی بدن ما به عنوان خط اول دفاعی ما در پیشگیری از بیماری هاست. البته این بیماری ها هم شامل بیماری های با منشأ عفونی مثل بیماری های ویروسی و باکتریال هست و هم خیلی از بیماری های که ارتباطی به میکروارگانیسم ها نداره، مثل دیابت، مثل بیماری قلبی عروقی، ارتباط نزدیکی با وضعیت سیستم ایمنی ما داره. بنابراین اگه ما بتونیم یک سری تغییرات خوبی رو در سیستم ایمنی بدنمون ایجاد بکنیم، تغذیه نقش زیادی رو میتونه داشته باشه، ما میتونیم از خیلی از بیماری ها، چه بیماری های ویروسی که الان ما باهاش مواجه هستیم مثل همین بیماری کووید یا کرونا و خیلی از بیماری های غیر ویروسی و غیر باکتریال مثل بیماری قلبی عروقی هم پیشگیری یا شدتش رو کمتر بکنیم. البته در زمینه رژیم های غذایی من بخوام اون چیزی که واقعا شاید دوست داشته باشم تو این برنامه به شنوندگان عزیز منتقل بکنم اینه که واقعا ما الان یک ماده غذایی خاصی رو نداریم که ما بگیم که افراد برن این ماده غذایی رو استفاده کنن و وقتی که ماده غذایی رو استفاده بکنن دیگه سیستم ایمنیشون دیگه میشه قوی ترین سیستم ایمنی. واقعش اینه چنین چیزی وجود نداره و سازمان‌های مسئول سلامت جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی، انجمن‌های علمی پزشکی در دنیا، همه اینها میگن که دنبال معجزه و دنبال یک ماده غذایی خاصی نباشید. یک رژیم غذایی سالمی که باعث میشه سیستم ایمنی ما قوی بشه چی هستش؟ یک رژیم هستش که ما اون عدد 55 25 15 رو برای دریافت مواد غذایی نشاسته‌ای که 55% غذای دریافت انرژی باشه، 25% از غذاهای چربی باشه، 15% از غذاهای پروتئینی باشه رو باید رعایت بکنیم. حالا من بخوام این رو به صورت عینی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که خب بدونن که مثلا ما برای یک فردی که حدود 80 کیلو وزنش هستش، یک آقایی که وزنش 80 کیلو هسته، اگه ما خواهم این اعداد رو بگم تقریبا معادل بین 300 تا 350 گرم مواد نشاسته‌ای مثل برنج و نون در روز خواهد شد. این میزان تقریبا معادل حدود 40 گرم چربی در روز خواهد بود. 40 گرم چربی به صورت فقط روغن نیستید، من نمیگم که شما شیری که میخورید، پنیری که میخورید، خیلی از غذایی که میخورید توش چربی پنهان است. حتی شما گوشت مرغ که هیچ چربی رو نداره میخورید، 10 تا 12% وزن گوشت سینه مرغ چربی. پس بنابراین این عددی که من میگم شامل اینه. و پروتئین، حالا این پروتئین ممکنه از گوشت ها باشه مثل گوشت سفید و قرمز و اینجور چیز که ما ترجیح میدیم نصف پروتئین روزانه ای ما از این باشه و نصفش هم از پروتئین های گیاهی، که پروتئین های گیاهی مثل سویا و به خصوص حبوبات منبع بسیار خوبی از پروتئین ها هست. اگه بخوام به صورت عددی بگم، اگه در روز یک فرد تقریبا حدود 50 گرم گوشت، حالا از هر نوع گوشتی باشه، یک عدد تخم مرغ، این دوتا اون پروتئینه با منشأ حیوانیشون رو تأمین میکنه. بقیش هم یه چیزی حدود معادل 75 گرم حبوبات میشه که نیازهای پروتئین با منشأ گیاهی رو تأمین میکنه. این رژیم رو داشته باشیم، این پایه اصلی یک رژیم سالم. نوشیدنی ها رو ما به دو دسته میتونیم تقسیم بکنیم، یعنی نوشیدنی هایی که بر روی سیستم ایمنی بدن ما اثر دارن. یک سری نوشیدنی هایی که ذاتاً به خاطر اینکه ترکیبات خاص مواد غذایی رو که دارن، اینها باعث میشن که سیستم ایمنی ما قوی بشن. خب مثلا شیر، شیر مشخص شده به خاطر ترکیبات خیلی خاص پروتئین، مواد نشاسته‌ای و چربی که داره، به اضافه ریزمغذی‌هایی مثل ویتامین دی، مثل کلسیم و غیره، یک ماده غذایی و یک آشامیدنی بسیار خوب برای تقویت سیستم ایمنی هستش. با خودمون میگیم که یک فرد به صورت حداقل باید 200 سیسی شیر رو استفاده کنه. اگه این میزان به 2 تا لیوان یعنی 400 سیسی دو لیوان 200 سیسی برسه دیگه چی بهتر که اینو باید داشته باشه. یک سری دیگه از آشامیدنی هایی که خب نقش بسیار زیادی در میتونه داشته باشه که میزان زیادی ویتامین در یک حجم کم برای ما تامین میکنه، آب میوه های طبیعی، آب میوه هایی که به صورت بسته بندی شده هست، اینها در حقیقت اسانس، شکر و آب هست. اینها رو جز آب میوه ها در نظر نمیگیریم و نوشیدنی هستن که نوشیدنی هایی که شکر زیاد دارن. آب میوه طبیعی آب میوه هستش که مستقیما از خود میوه یا سبزی بدون اضافه کردن شکر یا هر نوع ماده دیگه باشه. حالا این آب میوه ها ممکنه از مسائلی مثل آب مرکبات باشه، آب هویج باشه و مسائل دیگه بسیار مفید هستن. پس یک دسته اینا هستن که خب معمولا توصیه ما برای مصرف آب میوه جات اینه که حداقل در روز یک وعده آب میوه 200 سی سی از هر کدومش که و بخوایم استفاده بکنیم. یک سری دیگه آشامیدنی هستن که این آشامیدنی ها به خاطر ماده خاصی که در این آشامیدنی هست، این ماده خاص باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی میشه. خب تحقیقات نشون داده که ماده به نام کافئین میتونه سیستم ایمنی بدن ما رو قوی بکنه، باعث بهتر شدن سیستم ایمنی ما بشه. خب کافئین هم در چای و قهوه به وفور پیدا میشه. فقط در زمینه کافئین باید دقت بکنیم. وقتی که ما میگیم کافئین خوبه، به این معنی نیست که من برم فردا از داروخانه یا باشگاه ورزش به من قرص کافئین بدین که من بخورم، یا اینکه فردا اگه من در روز مثلا حالا یه لیوان چای صبح و عصر و حالا مثلا اوایل شب دارم استفاده میکنم، من میگم پس من الان این رو بکنم روزی 6 لیوان. نه، ما معمولا کافئین که باعث ایجاد بهبود سیستم ایمنی میشه شامل 2 لیوان 2 فنجون قهوه، فنجونای 100 سی سی یا 3 لیوان 150 سی سی چای در روز هست. کافئین رو ما برای بچه های زیر 12 سال خیلی توصیه نمی کنیم و توصیه کافئین کلن برای افراد بزرگ ساله. حالا تعریف بزرگ سالی دوتا ما تعریف داریم، اما در کل برای افراد بالای 18 سال ما توصیه میکنیم که کافئین رو داشته باشن. و پس بنابراین مصرف زیاد کافئین اثر اتفاقا عکس داره. پس 3 لیوان 150 سی سی در روز چایی کفایت میکنه برای این کار. و دقت بکنید که مصرف کافئین رو بعد مواظب باشیم که شب انجام نشه. اصلا ما مصرف کافئین رو بعد از ساعت 7 شب توصیه نمی کنیم، بخاطر اینکه باعث به هم ریختن خواب میشه. دوغ رو به صورت دوغ خودتون درست بکنید، دوغایی که به صورت صنعتی هست خیلی دوغای خوبیه، خوشمزه است، اما متاسفانه یه مقدار نمک بالایی داره. به توسط دوغا هر 100 سی سیش 1 گرم نمک داره که عدد بالایی، اما خودتون درست بکنید عالیه. ببینید ما و شاید به عنوان یک آشامیدنی سالم ما در نظر نمیگیریم، مخصوصا ما و شیرهای مزه‌دار یا ما و شیرهایی که بهشون اسانس اضافه شده مثل هلو و سیب. و به دو دلیل، اول اینکه ما و شیر حاوی مخصوصا ما و شیرهای اسانس مزه‌دار حاوی مقادیر زیادی شکر هستن که کالریش رو بالا میبره، خود ما و شیر هم همینطور کالریش نسبتا بالا است. اما به هر حال یکی از لذت‌های زندگی غذا خوردن هست. و اینکه من بگم از امشب شیش که ماهی شیر نخوره، نه، اما مصرف یه دونه ماهی شیر در روز مشکلی رو ایجاد نمیکنه و سعی کنیم از ماهی شیرهای مزه‌دار استفاده نکنیم.
عزیزان شنونده، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطالبی که ارائه کردیم مورد استفاده و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکاران ما در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. علاقه‌مندان به موسیقی میتونن همکنون بازپخش برنامه ارمغان موسیقی رو بشنون.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایک شما عزیزان، گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این گفتار با معرفی دلیر نظروف، آوازخوان سرشناس و استرادی تاجیک خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت دلیر نظروف، آهنگساز، سراینده و هنرپیشه سینمای تاجیک، 8 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در خانواده هنرشناس و درامنویس مشهور تاجیک مهربان نظروف متولد شده است. اینک از شما دعوت میکنیم شنونده سرودی دیلا تاکه همه جوی منی را با صدای دلیر نظروف باشید.
کی بارا داشت نشانی سوخ
گفتنی است دلیر نظر و فعالیت‌های ایجادی خود را از سال 1980 آغاز نموده است و بیشتری عمر خود را در پایتخت کشور شهر دوشنبه سپری کرده است. هم اکنون سرودی ای نوری خدا در نظر از روی تو ما را با صدای دلنشین دلیر نظر با هم می‌شنویم. در نظر از روی تو ما را در روی تو بینه خدا را
سر بهتر از این نیست دوارا ای نور خدا در نظر از روی تو ما را ای نور خدا در نظر از روی تو ما که در روی تو بینه خدا را Thank you. دمی بادی سوار خاصیتی ساز دمی بادی سوار.
باید ذکر نمود که بر اثر این آرامی ها در پایتخت کشور در سال 1992 تا 97 دلیر نظروف کشور را ترک نمود و در شهر المتا زندگی نمود. حالا با هم ترانه چکی چکی باران را با صدای دلنشینی دلیر نظروف با هم میشنویم.
دریادارم دورا شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لالزار شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لالزار. چاکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم دورا شد بیدار در دل همی درین از ناز خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهینم آ مهینه تقدیرم او همینه چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بار شیری شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لالزار شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لالزار شد بیدار در دل غمی درینم از ناز لالزار چکی چکی بارانی بهار چکی چکی بارانی بهار
شنوندگان عزیز ارجمند بنا به گزارش‌های رسیده دلیر نظروف اخیراً به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگشته به فعالیت‌های هنری ادامه می‌دهد. اینک دوستان شنونده با پخش ترانه نیکی بیماند جاویدان با صدای دلیر نظروف گفتار این ساعتی ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
در نظر صد باغ گردد به سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر صد را ماند صد را ماند صد را ماند به اثر اما با صدرم زونی شام چون آفتابی دور پیشام نیکی بیماند جاویدان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین مکان دیگر شود چندین زمان دیگر شود چندین جهان چندین جهان چندین جهان دیگر شود اما با یادی آدم ها چون قلعی بامی جهان نیکی بیماند جاویدان
همراهان گرانقدر، پایان بخش برنامه‌های امشب ما تکرار ایران امروز است. تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جعفرانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، یکی از مزایای ایران برای سازمان همکاری شانگهای قرابت فرهنگی، تاریخی و دینی ایران با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است که ایران را تبدیل به پلی برای ارتباط اعضای سازمان همکاری شانگهای با این کشورها کرده است. این مسئله میتواند به درخواست تعداد بیشتر دری از کشورهای منطقه برای حضور در پیمان شانگهای بیانجامد. یکی از فرصت‌هایی که امروزه کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت در حوزه اقتصاد پیش روی دارند، شکل‌گیری قدرت‌های منطقه‌ای در این حوزه است. این قدرت‌ها از کنار هم قرار گرفتن کشورها با بستن پیمان‌ها و قراردادهای منطقه‌ای به وجود می‌آیند. تجربه‌های بین‌المللی نشان داده اتحادیه‌های منطقه‌ای به دلیل پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهتر می‌توانند نیازهای کشورهای عضو را برطرف کنند. پیمانهای منطقه‌ای پیرامون مزیت‌های اقتصادی همانند نیروی کار، سرمایه، انرژی، موقعیت‌های ترانزیتی شکل می‌گیرند. در صورت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب و هوشمندانه می‌توان از فرصت‌های پیش روی استفاده کرد. شواهد نشان می‌دهد منطقه جنوب غرب آسیا به رغم اینکه در دهه‌های اخیر محور تنش‌های سیاسی بوده است، می‌تواند قطب جدید اقتصادی باشد. به تدریج حوزه فعالیت سازمان شانگهای گسترش یافته و مسائل اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد، به طوری که امروزه مناسبات گسترده اعضای آن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی، بانکی، انرژی و فرهنگی است. کشورهای چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و به تازگی جمهوری اسلامی ایران از اعضای این سازمان هستند. افغانستان، مغولستان و بلاروس از اعضای ناظر این سازمان به شمار می روند. از دیگر ویژگی های سازمان همکاری شانگهای نزدیکی جغرافیایی کشورهای عضو است. این ویژگی یک مزیت طبیعی تجاری برای کشورهای عضو به حساب می آید. نزدیکی جغرافیایی اعضا می تواند باعث تسهیل مبادلات تجاری و کاهش هزینه های انواع مختلف سیستم های حمل و نقل شود. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود مهمترین کانال برای ترانزیت کالای کشورهای منطقه است. در طول سالهای گذشته بسیاری از کشورها تلاش کرده اند جایگزین ایران و نقش ترانزیتی آن در منطقه غرب آسیا شود، اما ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود همچنان کم هزینه ترین و ایمن ترین کوریدور برای عبور کالا از این منطقه به اروپا است. شایان ذکر است که از اصلی ترین کوریدورهایی که از ایران می‌گذرد، کوریدور شمال جنوب است که به جز چین و پاکستان، سایر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این کوریدور عضویت دارند و از نقاط مشترک مهم این کشورها با یکدیگر است. کوریدور شمال جنوب از مسیرهای راهبردی در نیمکره شرقی جهان و مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی تهیه کننده و گوینده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 20:51 دقیقه داره میشه تا 30 ثانیه دیگه البته، و ما همراه شما شنوندگان محترم هستیم. برنامه وقت اضافه از رادیو ایران رو میشنوید و نظرسنجی ما هم درباره همون قانون معروف منع جذب بازیکن و مربی خارجی در فوتبال کشورمون بوده. با آقای هوشنگ نصیرزاده گفتگو خودمون رو آغاز میکنیم، از مدیران فوتبالی کشورمون که خب در سازمان لیگ هم ایشون سالها حضور داشته. آقای نصیرزاده سلام و شب شما بخیر.
آقای معتمد هاشم عرض سلام احترام دارم خدمت شما. آقای حجبری هم اگه تشریف دارن خدمت بله. سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
آقای
نصیرزاده، چون زمانم خیلی کمه، آیا به نظر شما این قانون توانست کمک بکنه به شرایط فوتبال؟ بلی یا خیر؟ فقط در یک کلمه بگید، بعد حالا من به طور مفصول پاسخ شما میشنم.
ببین، از نظر مسائل مالی بله خیلی کمک کرد.
بله.
یعنی بار مالی که خیلی از باشگاه‌ها داشتن در واقع کم کرد. و این اسباب این شد که حالا ما یک سالو در واقع گذروندیم بدون بازیکن خارجی. البته چند تا باشگاه داشتن. البته یه سری مقررات هم بعداً سازمان لیگ و بعد گردن فدراسیون فوتبال مصوب کردن اینایی که بدهی‌هاشون رو دادن بتونن بازیکن خارجی بگیرن. اما من اون موقع جز افرادی بودم که گفتم ما در فوتبال یا اصلی به اسم اینتگریتی یا یک پارچگی مسابقات داریم، نمیتونیم بگیم که آقا 5 تاتون بگیره 10 تاتون نگیره، اون موقع بالانس مسابقات به هم میخوره، یا در واقع آزاد است یا نه. الان من فکر کنم خیلی یه بدهی سنگینی تراکتور داشت که نزدیک 2 میلیون یورو در واقع پرداخت شده، 18 تا با 9 تا بازیکن و مربی خارجی و اینا. یکی چند تای دیگه الان مثلا یه اختلافی هم بود در رابطه با این مسئله، ما بازیکن رو آورده بودن با قیمت ریالی بسته بودن در پارس جنوبی و مثلا کاخبر شویدی از گرجستان، و این ریالی رو فیفا میگفت برید به اساس شاخص های 4200 بدید که مبلغش میشد 90,000 دلار مثلا. ما حتی ریالی هم که میمونیم باز همین داستان ها هست در واقع وجود داره، و در واقع الان میتونم بگم که تا حدودی